حدیث هشتم از احادیث اربعین نووی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من امر کرده شدم که بجنگم با مردم تا اینکه شهادت دهند، گواهی دهند که معبودی به حق نیست جز ذات مقدس الله عز و جل و اینکه محمد فرستاده اوست، پیامبر اوست و نماز را برپا بدارند و زکات رو پرداخت کنند. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام. هرگاه این رو انجام دادن حفظ کردند از من خونهایشان را و اموالشان را مگر به حق اسلام. و حسابهم على الله تعالی و حسابشان بر خداوند متعال. خب ابتدا میخوایم معنای این حدیث رو بفهمیم. یک مقدمه رو بگم و اون اینه که در زبان عربی یه وقتی لفظ عام آورده میشه اما خاص اراده کرده میشه. مثلا در قرآن اومده و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، یعنی عیسی علیه السلام سخن میگه با مردم در گهواره و یکلم الناس سخن میگه با مردم. خب الناس لفظ عامه. خب یعنی آیا در گهواره با تمام مردم دنیا صحبت کرده عیسی علیه السلام یا نه با مردم خاصی، یک گروه خاصی؟ خب میدونیم که یک گروه خاصی بودن که عیسی علیه السلام در گهواره با آنها صحبت کرده. پس اینجا و یکلم الناس فی المهد و سخن میگوید با مردم در گهواره، منظور با یک عده خاصی، نه تمام مردم. و ال در الناس، خب این ال تعریف که هست ال تعریف عهدیه، چون که ال، خب ال برای عهد میاد، برای جنس هم میاد، برای جنس هم میاد. مثلا آنجایی که میخونیم در قرآن والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر همانا انسان در زیانه. الانسان، ان الانسان لفی خسر، الانسان، اینجا ال تعریف برای چیه؟ برای جنسه، یعنی جنس انسان در خسره. هر کسی که انسانه در خسره، در زیانه. خب مگر که حالا در ادامه میاد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس ال جنس یعنی هر کسی که انسانه در خسر و زیانه. اما ال عهد نه، یعنی یک سری کسانی که معهودن، مشخصن. پس اینجا با یکلم الناس فی المهد اگر بگیم ال جنس، یعنی با تمام کسانی که ناس هستن، مردمن، در گهواره سخن کرده. ولی این معنا که نیست، چون که واقعیت اینو نمیگه. پس ال در الناس برای عهده، یعنی یک اشخاص ناس مشخص، اشخاص مشخص. یا در قرآن میخوانیم لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون. خب قصه یوسف علیه السلام که در زندان بود و دو نفر که در زندان بودن خواب دیدن، خب بعدها که یه نفر نجات پیدا کرد و بعد از اون پادشاه خواب دید که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو خوردند. خب اون زندانی خب رفت پیش یوسف علیه السلام و طلب کرد از او که تعبیر بکنه. بعد گفت که لعلی، یعنی ای یوسف علیه السلام تعبیر بکن این خواب رو، لعلی ارجع الی الناس، تا اینکه من برم پیش چی؟ پیش ناس، پیش مردم. خب اینجا الناس یعنی تمام مردم، پیش تمام مردم دنیا در اون زمان بره، یا نه پیش یک عده خاصی که پادشاه باشه و حالا اطرافیانش. پس اینجا الناس باز تمام مردم دنیا منظور نیست. خب پس یه وقتی لفظ عام میاد، اما معنا چیه؟ معنا خاصه. و در قرآن باز هستش، مثل ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ام یحسدون الناس، آیا حسد میورزن به مردم؟ اینجا مردم، تمام مردم دنیا منظور نیست. یا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ابتداش الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، کسانی که ناس مردم به آنها گفتند، مردم باز یعنی یک عده مشخص. ان الناس قد جمعوا لكم، همانا ناس یعنی مردم جمع شدند به خاطر شما. اینجا هم ناس یعنی یک اشخاص مشخص که ابو سفیان باشه و همراهانش. خب حالا در این حدیث هم همینطور، امرت ان اقاتل الناس، امر شدم که بجنگم با ناس. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده که بجنگ با تمام مردم تا اینکه شهادت بدهند لا اله الا الله محمد و رسول الله، نماز بخوانند، زکات بدهند، یا ناس منظور یک عده خاصیه؟ اینجا هم یک عده خاصی هم. یعنی الناس ال در اون ال جنس نیست، بلکه ال عهدیه و آنها مشرکین مکه هستند. چونکه مشرکین مکه، چونکه دین اسلام در ابتدا که اومد، خب همونطوری که در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونیم، دعوت فقط با گفتمان بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم با حجت و برهان می اومد، حرفاشو می زد. اما مشرکین مکه چون که بر باطل بودند و نمی تونستن جواب حق را بدن از لحاظ برهان و دلیل کم می آوردن، خب متوسل می شدند به زور، شکنجه می دادند به مسلمانان، مانع می شدند که کسانی که به این دین بیان، اگر می اومدن آنها را شکنجه و عذاب می دادند و انواع اسالیب رو به کار می بردن تا اینکه جلو این دین رو بگیرن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتش با گفتمان و حجت و دلیل و برهان لفظی آغاز شد. خب حالا یک عده خودشون سر جنگ دارن، خب پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هجرت کرد، مشرکین دست به هر توطئه‌ای زدند تا اینکه بخوان رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب را از بین ببرند، تا اینکه جنگ هایی به وجود اومد بین مسلمانان و مشرکین. خب پس رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده شد که به جنگ با مردم، یعنی با یک عده خاص از مردم که مشرکین مکه باشند، چون که اونها درگیرند با مسلمانان، آنها میخواهند مسلمانان را از بین ببرند، پس ناچار باید با آنها جنگید و از خود دفاع کرد. و الا اگر زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتش را شروع می کرد با حرف زدن فقط بس، کسی جلو نمی گرفت، دیگه جنگی در کار نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبایل می اومدن یا اشخاصی می اومدن یا وجهایی می اومدن، سران قوم می اومدن، با آنها فقط صحبت می کرد. من چنین دینی آورده هم. اما مشرکین مکه چون که می دیدن که این دین دینیه که بر پایه اخلاقه، بر پایه برهان و دلیله و نمیتونن با حجت و برهان و دلیل جلویش وایستن، خب با زور میخواستن که مانع این دین بشن. خب پس در اینجاست که جنگ هایی گفتیم به وجود اومد. و الا رسول الله صلی الله علیه وسلم عم کرده نشده بود ابتداعا که بجنگه، و الان که عم شده به جنگیدن با کیه؟ با مشرکین مکه که اونها کفار حربی هستن، کافرانی هستن که با ما در جنگن. بس نمیشه که یه جا بنشین دست دست بذاری که بیان ما را از بین ببرن، بلکه باید مقابله به مثل بشه. بعدش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که با تمام عرب نمی جنگید. اگر بگیم الناس، تمام مردم دنیا باشه، میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با تمام عرب نمی جنگید. حتی اطراف مدینه که یهودیان بودن، یهود بنی ندیر، یهود بنی قریظه، یهود بنی قینقاع، هر سه تا قبیله که اطراف مدینه بودن، قبیله یهود بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداً با هیچ کدام نجنگید وقتی وارد مدینه شد. اما وقتی که این قبایل یکی پس از دیگری عهد شکنی می کرد، آن پیمانی که دوستانه بود بین آنها و مسلمانان، خودشون عهد شکنی می کردن و با مشرکین همدستی می کردن. خب اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها می جنگید. پس باز می بینیم که پیمان صلحی که بین مسلمانان و یهودیان هست، خودشون عهد شکنی میکنن، که عهد شکنی در اون پیمان نامه که نوشته شده بود، عهد شکنی سبب میشد که طرف با او بجنگه. خب پس خودشون جنگ رو شروع میکردن و اگر هم مسلمانان کاری بهشون نداشتن، میگفتن خب عهد شکنی بکنید، ما چه کار داریم به شما. خب مسلمانان مورد تعرض دیگر قبایل عرب قرار می گرفتند، چون که سکوت آنها در مقابل عهد شکنی یهودیان نشانه ضعفشان می بود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با یهودیان اطراف مدینه که درگیر می شد و جنگی صورت می گرفت، به خاطر این بوده، به خاطر عهد شکنی خودشون و جاسوسی کردن برای کفار قریش و همدست بودن با آنها بود که سبب جنگ شد. خب همچنین مسیحیان هم همینطور، رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها درگیر نمی شد. و سال نهم هجری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف روم لشکرکشی کرد، سبب این بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که روم که مسیحیان بودن، روم به همراه عرب هایی که مسیحی شده بودند، که قبایل لخم و جزام اینها باشه، خب اینها ارتشی ترتیب دادن و میخواهند حمله بکنن به مسلمانان، یعنی به مدینه حمله بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خب این تاکتیک رو به کار برد که خودش ارتش را آماده کرد، 30,000 ارتش که بره به طرفشون و رفتم، که این غزوه تبوک معروف شد. البته خب جنگی در نگرفت، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبوک رسید، اون رومیان و عرب هایی که خب حالا مسیحی شده بودند، آنها نبودند اونجا. خب بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون قسمت ها مسیحیانی که بودند، خب با برخی از آنها عقد جزیه بست. پس باز میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مسیحیان به جنگ نپرداخت ابتداعا. پس اینجا که امرتن و قاتل الناس هم کرده شدن که با مردم به جنگ، هم نه که با تمام مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنگ، نه، بلکه اشخاص خاص، افراد خاص منظوره، یعنی لفظ عامه، منظور خاصه. چونکه همونطوری گفتیم حتی مسیحیان در اونجا هم عقد جزیه باشون بست و الا باشون می جنگید و عقد جزیه ازشون نمی گرفت، چونکه اونها اطراف که حالا بودن در تبوک یعنی کسانی بودن که تعدادشون از لحاظ عدد و عده کم بود، می دونستن که یارای مقابله با مسلمانان ندارن، قبول کردن که در همون سرزمین خودشون بمونن و سالانه اینقدر پرداخت بکنن به مسلمانان و در عوض هم مسلمانان ازشون هم دفاع بکنن اگر یه وقتی قبایلی اطراف که بودن به آنها خواستن تعرض بکنن. پس الناس در اینجا عام نیست بلکه خاصه. و بعد هم اقاتله، امرتن اقاتله، قاتله یقاتل مقاتلتن، باب فعل یفعل مفعلتن. یکی از معانی مهم این باب مشارکته و در اینجا هم خب همین معنا در اون وجود داره، یعنی اقاتله بجنگم یعنی مشارکت، یعنی طرف مقابل جنگ میکنه با ما یعنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش، خب رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنها جنگ میکنه و نه اینه که بعضی برداشت کردن که امرتن و قاتله یعنی امر شدم که بکشم مردم رو تا اینکه لا اله الا الله بگن، یعنی هر کسی که ما کافری دیدیم باید بگیم مسلمان شو، اگر مسلمان شد خوبی، اگر نشد بکشیم او رو. نه، و قاتله معنای کشتن نیست، ولا میشد امرت ان اقتله، ان اقتله یعنی اقتله یعنی بکشم، اما اقاتله یعنی بجنگم و مقاتله گفتیم مشارکت یعنی طرف، مثلا میگیم ضارب زید عمرا، ضارب زید، یعنی زید با عمرو با همدیگر کتک کاری کردن، یعنی زید به امر داره میزنه، امر به زید، اما ضرب زید و امرن، زید فقط به امر داره میزنه. پس اینجا همینطور، اگر قتله بود قتل زید امرن یعنی زید امر را کشت، اما قاتل زید امرن یعنی زید با امر داره میجنگه، امر با زید داره می جنگه. پس اینجا امرتن و قاتل الناس یعنی یک ناسی مخصوص، مردمی مخصوص جنگ می کنن با رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل آنها هموار می سته و جنگ می کنه. خب پس این معناشه، امر کرده شدم که با مردم بجنگم تا اینکه لا اله الا الله محمد و رسول الله بگن، نماز رو برپا بدارن و زکات بدهن. خب حالا هرگاه که این رو انجام دادن، حفظ کردن از من خونشون رو و مالشون رو، مگر به حق اسلام. پس کسی که مسلمانه، خونش، جانش، مالش، عرض و آبروش همش حفظه، کسی حق نداره تعرض بکنه. و اگر بخواد یکی از این موارد رو نقض بکنه، با او شدیداً برخورد میشه در اسلام، بیاد خون مسلمانی رو بریزه به ناحق، مال مسلمانی رو ببره به ناحق، آبروی مسلمانی رو ببره، با او مقابله کرده میشه. پس هرگاه که این رو انجام دادن، حفظ کردن خونشان و مالشان رو، مگر به حق اسلام. خب مگر به حق اسلام، مثلا کسی بیاد قتل عمدی انجام بده، قاتل قصاص کرده میشه، مگر اینکه حالا اولیای دم بیان عفو کنن. اگر عفو نکردن، چون که قتل عمد انجام داده، خودش خون خودش را هدر کرده. پس گردنش زده میشه. چرا؟ چون که یک بیگناهی را به عمدن به قتل رسانده. پس اینجا حق اسلامه. یا اینکه در شریعت اسلام اینه که کسی که زنا بکنه و محسن باشه، یعنی یه بار ازدواج کرده و در اون ازدواج صحیح جماع هم انجام داده، خب حالا چنین شخصی بیاد مرتکب زنا بشه، میگیم این زناکار محسنه. اگر ثابت شد، ثابت شدن هم با یا اعتراف خودشه، خودش اعتراف میکنه، یا اینکه 4 تا شاهد، شاهد مرد باشه که اون زنا رو دقیقا ببینن. خب حالا اگر ثابت شد شخص زانی محسن باشه، ثابت شد، حکمش سنگساره. یعنی خودش، چونکه این حکم اسلامه، اسلام حکمش رو بیان کرده. خب حالا شخص مرتکب اون کار بشه، چنین شخصی که گفتی مرتکب این کار بشه، سنگسار کرده میشه، خودش سبب شد که خونش ریخته بشه. پس مسلمان جانش، مالش، ناموسش، همه چیز حفظه، مگر به حق اسلام. مگر خودش نقض بکنه قوانین اسلام، که قانونش اینه که اون شخص سنگسار بشه یا قصاص بشه و تا به آخرش. و حسابهم علی الله تعالی. حالا با حق اسلام اون رو مثلا سنگسار، اون سنگسار شد یا قصاص شد یا هر طریق دیگر که در فقه اومده، حسابشون بر خداونده، دی حسابشون بر ما نیست. ما به ظاهر قضاوت میکنیم، ما به ظاهر قضاوت میکنیم، از درون شخص ما اطلاعی نداریم. درون شخص به خداوند واگذاره. و اینکه خداوند متعال، خب یعنی ما در دنیا خب قانون اسلام رو رعایت کردیم و او رو قصاص کردیم یا سنگسار کردیم، خب حالا روز قیامت حسابشون بر خداونده. ممکن، یعنی نه اینکه حکم بکنیم که این دیگه عذاب داره میبینه یا جهنمیه و این حرفا، نه، ممکنه خداوند متعال ببخشه اونا رو. دیگه حسابشون نزد خداونده. دیگه من و شما نمیاییم قضاوت بکنیم که این جهنمیه، نه، چون که کسی که مسلمانه از دنیا رفت، دیگه در مشیت خداونده. یا خداوند ممکنه مستقیم ببخشه او رو، وارد بهش بکنه، هر چقدر هم گناه انجام داده باشه شاید ببخشه او رو، اما اول. یا ممکنه که مقداری عذاب داده بشه و بعد وارد بهش بشه. بالاخره وقتی گفتیم شخص مسلمانه، آخر وارد بهش میشه، بهشتش هم جاویدانه، ولی چون گناهکاره، ما ظاهر میگیم خب این گناهکاره، ولی آیا در قبر قیامت اینو عذاب میبینه؟ اون دست من و شما نیست، ما نمیدونیم. ممکنه گفتیم خداوند متعال هر چقدر هم شخص گناه انجام داده باشه، ممکن هم اول خداوند متعال او رو ببخشه. پس حسابشون بر خداوند متعال. هیچگاه ما حکم نمیتونیم بکنیم بر بنده‌ای به این که این داره عذاب میبینه در قبر یا قیامت، این حرفا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.